صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح اولین روز پاییزتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه اول مهر ماه 1394 برابر با 23 سپتامبر 2015 میلادی. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه با کلی خبرهای تازه از دنیای سیاست و اقتصاد و ادبیات و موسیقی گرفته تا ورزش. اما شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده، امیر هم در بخش فنی. با خبرها آغاز میکنیم. حسن جعفری اینجاست و از آخرین خبرها در ایران و جهان برای ما میگه.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواستار همکاری ایران و روسیه برای پایان دادن به جنگ 4 ساله در سوریه شد. آقای کری که روز گذشته در نشست خبری مشترکی با همتای هندی خود سخن میگفت، تاکید کرد ایالات متحده آماده است بلافاصله مذاکراتی را برای یافتن دستیابی به مصالحه و راه‌های کنارگیری بشار اسد آغاز کند. همزمان حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که به مسکو سفر کرده است دیروز گفت ایران و روسیه در کنار یکدیگر برای پایان دادن به بحران سوریه همکاری می کنند. آقای امیر عبداللهیان پس از مذاکره با میخائیل بوگدانوف همتای روس خود گفت که تهران و مسکو برای ارائه راه حل این بحران با یکدیگر همکاری می کنند و ایده های خود را به دمشق انتقال خواهند داد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک ها سفر رسمی خود را به آمریکا آغاز کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به همراه خانواده اش از پاپ فرانسیس در فرودگاهی نظامی در اطراف واشنگتن استقبال کرد. پاپ قرار است در جریان سفر 5 روزه اش به آمریکا ضمن بازدید از واشنگتن، نیویورک و فیلادلفیا در کنگره آمریکا سخنرانی کند و به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان نیز نطق کند. شماری از رسانه‌ها پیشتر گزارش داده بودند که دولت اوباما در تلاش است تا پاپ فرانسیس برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران میانجیگری کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته وارد نیویورک شد. آقای ظریف در بدو ورود به نیویورک به خبرنگاران گفت که تشکیل کمیسیون مشترک با گروه 5+1 و آغاز گفتگوهای ایران و اروپا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از اهداف اون در این سفر به شمار می رود. آقای ظریف پیش از ترک تهران با صدور دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام، عباس عراقچی را به عنوان رئیس این ستاد منصوب کرده بود. 72مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل قرار است از 6 مهر ماه کار خود را در نیویورک آغاز کند. وزیران کشور 28 عضو اتحادیه اروپا روز گذشته در مورد سهمیه بندی پناهجویان در بین اعضا به توافق رسیدند. بنابر جدولی که در این نشست به تصویب رسید، 120 هزار پناهجویی که در حال حاضر در 3 کشور یونان، مجارستان و ایتالیا آوارند بین اعضای اتحادیه تقسیم می شوند. این تصمیم با مخالفت شدید 4 کشور رومانی، جمهوری چک، مجارستان و اسلوواکی روبرو شد. این مصوبه باید در نشست امروز رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل به تایید برسد. در پی رسوایی شرکت خودروسازی فولکس واگن در مورد پنهانکاری میزان واقعی آلایندگی، سهام این شرکت به شدت در بازارهای جهانی سقوط کرد. این شرکت خودروسازی تایید کرده است که در میلیون‌ها خودروی تولیدیش نرم افزاری نصب کرده که میزان واقعی آلایندگی را کمتر نشان می‌دهد. پس از برملا شدن این رسوایی، سهام این شرکت حدود 1/3 ارزش خود را در بازارهای جهانی از دست داد و فشارها برای استعفای مدیر عامل آن بالا گرفت. مدیران فولکس واگن ضمن عذرخواهی گفتند به طور کامل با مقام‌های آمریکایی در حال همکاری هستند. خبر میزان دقیق آلایندگی خودروهای این شرکت ابتدا از طرف اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا اعلام شد. رضا
ممنونم، حسن جعفری بود و خب مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم. 25 دقیقه دیگه حدودم باز هم خلاصه آخرین خبرها رو از حسن جعفری خواهیم شنید و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، سفر هیئت مذاکره کننده وزارت خارجه ایران به آمریکا برای تشکیل کمیسیون مشترک اجرای توافق برجام، یک گزارش و یک گفتگوی تحلیلی در این باره داریم. در گفتگوی اقتصادی روز نگاهی داریم به سقوط ارزش سهام خودروسازان معتبر اروپا به دنبال افشای تقلب گسترده شرکت آلمانی فولکس واگن. از افتتاح خط متروی 37 کیلومتری جدید تهران تا معرفی شادترین و غمگین‌ترین استان‌های کشور در نگاهی به روزنامه‌های امروز. تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3-0 در مقابل کانادا شکست خورد. و آغاز به کار هفتمین سمپوزیوم مجسمه‌سازی در تهران. یک گروه موسیقی ایرانی رو در آلمان معرفی می‌کنیم. موسیقی می‌شنویم، پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. پیامک های شما هم همینطور. اگه بخواید میتونیم به این دو شماره به ما پیامک بزنیم. 2048-799-599-800-806. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده، روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام و تشکیل کمیسیون مشترک ایران و 5+1 را پیگیری می‌کند. محمد جواد ظریف قرار است با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی دیدار و گفتگو کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف را عباس عراقچی و حمید بعیدی نژاد اعضای دیگر هیئت مذاکره کننده ایرانی همراهی می کنند و گزارش شده است مجید تخت روانچی عضو دیگر این تیم با اندکی تأخیر به آنها می پیوندد. تشکیل کمیسیون مشترک برجام و آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا در دستور کار وزیر خارجه ایران در نیویورک گزارش شده است. مذاکرات ایران و 5+1 قرار است در حاشیه 70مین اجلاس مجمع عمومی سران ملل متحد برگزار شود. بنابر گزارش ها، هیئت‌های ایران و 5+1 قرار است در نیویورک گفتگوها پیرامون مقدمات اجرای برجام را پیگیری کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کند. این گفتگوها به دنبال عبور برجام از سد کنگره آمریکا انجام می‌یابد و در ایران نیز مجلس مراحل پایانی بررسی و جمع‌بندی برجام را طی می‌کند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند محمد جواد ظریف دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه ایران را صادر و عباس عراقچی را به ریاست آن ستاد منصوب کرده است. عباس عراقچی که معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران است، با حفظ سمت بر این ستاد ریاست خواهد کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید برجام ظرف حداکثر یک هفته آینده از سد مجلس عبور میکند. علایالدین بروجردی در شبکه خبری العالم گفت آنچه مجلس باید انجام دهد نه تصویب برجام است و نه رد آن، بلکه تصویب خطوط قرمز به عنوان یک ضرورت و اجازه به دولت برای عملی کردن توافق با 5+1 است. به افزود البته این فعلا در مرحله سخن است و باید ظرف چند روز آینده وارد مرحله عمل شود و اگر این ایده به مرحله عمل برسد فکر می کند در صحن مجلس هم بتواند اکثریت رأی را جمع کند. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی نیز حرفهای مشابهی زده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون ویژه در هفته آینده اظهار داشته است که آن کمیسیون برجام را نه تایید و نه رد می کند، بلکه آن را تایید مشروط می کند. وی گفت که گزارش کمیسیون ویژه 3 بخش مقدمه، محتوا و پیشنهاد دارد که در بخش آخری کمیسیون ویژه طرحی را پیشنهاد می دهد که بر اساس آن اجرای برجام در چارچوب خطوط قرمز نظام قرار گیرد.
احتمالاً پذیرش مشروط باشه، یعنی شروطی برای پذیرش و اجرای برجام رو مجلس تصویب بکنه.
در حاشیه 70مین نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک احتمالاً در آن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک روز سخنرانی می‌کنند. هیئت دیگری هم از ایران حضور داره که در واقع هیئت مذاکره کننده وزارت خارجه ایرانه. محمد جواد ظریف و هیئت همراه با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم دیدار و گفتگو خواهد داشت. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی به ما پیوسته. آقای روشندل، هدف از این دیدارها چیه و به نظرتون مأموریت هیئت وزارت خارجه فقط به هماهنگی با طرفهای خارجی در چارچوب برجام محدود میشه؟
قطعا هیئت اعزامی وزارت خارجه نقش مذاکره کننده رو داره با طرفهای خارجی در این مورد، به خصوص چون در نیویورک صورت میگیره. وزیر خارجه ایران احتمالاً با آقای جان کری در مورد نحوه قدم‌های اولیه برای اجرای برجام صحبت خواهد کرد، ولی در این حال در این سفر به خصوص من فکر میکنم که یک متن دیگری برای مذاکرات صورت بگیره یا مورد نظر باشه، با اون نقش ایران به همراهی روسیه در قضایای سوریه هستش. در خبرها بود که آقای حسین امیر عبداللهیان در مسکو گفته که به اعتقاد مسکو و تهران برخی از گروه‌های مخالف سوری میتونن خودشون بخشی از راه حل سوریه باشن و این نزدیکترین حرفی است که حرف ایران به نحوه برداشت آمریکا نزدیک میشه و بنابراین یک چراغ سبز در اینجا وجود داره. به احتمال زیاد بخش عمده از مذاکرات هیئت اعزامی وزارت خارجه ایران با جان کری به خصوص با ایالات متحده این خواهد بود، ولی البته با سایر هیئت‌های دیپلماتیک راجع به برجام صحبت خواهد شد.
آقای روشندل، در مورد یکی از اهداف این سفر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشته یکی از اهداف این سفر تشکیل کمیسیون مشترک برای اجرای برجام هست. این کمیسیون چیه و چه نقشی ایفا میکنه؟
ببینید، وقتی برجام شروع بشه به اجرا، از روز اجرایش و حتی از مدتها قبل، این مثل یک سازمان بین چند دولت، یک سازمان بین المللی ولی محدود به دولت‌هایی که با ایران مذاکره کردن، به اضافه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای عمل میکنه. در نتیجه باید دبیرخانه داشته باشه، باید تشکیلات داشته باشه، یک مقری داشته باشه. احتمال داره که این مقر مثلا به خاطر اینکه مذاکرات در وین بوده این دفعه در وین تشکیل بشه، ولی ممکن هم هستش که، من نمیدونم، اگر ایرانی ها در اینجا زیرکی به خرج بدن ممکن درخواست کنن که مقر در تهران باشه. البته ما تا اینجا میدونیم که آقای استیون مال از آمریکا و آقای عباس عراقچی به عنوان نماینده دو دولت انتخاب شدن، ایران و آمریکا. نماینده های دولت های دیگر ممکنه انتخاب بشن یا فقط یک نماینده از اروپا انتخاب بشه و بعد چین و همینطور روسیه باید در این دبیرخانه و تشکیلات نماینده داشته باشن. در نتیجه این یک کمیسیونی است که در طول مدتی که برجام اجرا میشه، ممکنه 8 سال، 10 سال، 15 سال طول بکشه، این کمیسیون اونجا حضور خواهد داشت.
ولی به نظر شما عجیب نیست که هنوز سرانجام برجام در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست، در حالی که آقای ظریف در صدد مذاکره در مورد ترکیب کمیسیون مشترک برای اجرای برجامه؟ به نظرتون این به این معنی نیست که مجلس فقط نقش تشریفاتی خواهد داشت؟
سوال خیلی مهمی رو شما مطرح کردید. نکته دقیقی که اینجا وجود داره اینه که ظاهرا دولت کار خودش رو داره میکنه و مجلس هم داره راه خودش رو میره. تا همین الان که کمیسیون بررسی برجام ظاهرا گزارشش رو به طور محرمانه البته به مجلس فرستاده و احتمالا در طول امروز یا فردا طرح دو فوریتی که در مجلس داره بررسی میشه باید تصویب بشه، نشون میده که کمیسیون خودش دو شاخه است، یه عده مخالف یه عده موافقن. این همین صحنه رو ما در مجلس میتونیم منتظرش باشیم که ببینیم و نهایتا این که کمیسیون و مجلس یک طرح یا یک مصوبه پر ابهام و قابل بحثی رو که لیستی از ایراداتشون برجام خواهد بود صادر خواهند کرد ولی در این حال در میان حرفایی که شنیده شده این استش که مجلس نمیخواد چیزی رو تصویب بکنه که دست دولت بسته باشه. بنابراین پیشاپیش این چراغ سبز به دولت داده شده که بره مقدمات کار رو فراهم بکنه، چون بهترین جایی که این کار را صورت بگیره و این تبادل نظر را صورت بگیره در حاشیه نشست سازمان ملل هست. البته خب کاسبان تحریم همیشه راهی برای کسب و کار خودشون در دوران پسا تحریم هم پیدا خواهند کرد.
ممنون از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی چند شنونده.
پیام من برای آنهایی است که مشتاقانه برای دیدن اعدام های خیابانی میروند. آیا هیچ میدانید جان دادن انسان ها بر روی تناب دار چه اثر وحشتناکی در روی شما خواهد گذاشت؟ تو عمر داری با این وحشت زندگی میکنی.
تمام نمونه‌گیری های آژانس به درد خودشون می‌خورد. روزنامه کیهان هم فقط ظاهر قضیه مخالف است، در باطن غن توی دلشون دارد آب می‌شود.
آقای اوباما، توافق هسته‌ای بین شما و آقای خامنه‌ای به دلیل اینکه بر مبنای تعهدات حقوق بشری صورت نگرفته است متضرر است و میتواند آینده وحشتناک تری را برای منطقه به وجود بیاورد.
قدردانی و تجلیل از شهدا کاری بسیار ارزنده است، ولی سوء استفاده از خون شهدا در جهت تثبیت قدرت حاکم بر جامعه کاری ناجوانمردانه است. مشهد تماس میگیرم.
تکیه به این بدبختی، با این فخر، با این فلاکت، با این خود از دیگه به سر ببریم. والا دیگه دیگه میشدیم، دیگه روانی شدیم، نمیدونیم چه کار کنیم. جایی گیر کردیم که نراه برگشتی از نراه بازگشتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
زمین لرزه در صنعت خودروسازی اروپا موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به دنبال افشای تقلب گسترده شرکت آلمانی فولکس واگن در اندازه‌گیری درجه آلایندگی موتورهای گازوئیلیش، ارزش سهام خودروسازان معتبر اروپا فرو ریخت. فریدون خواوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خواوند، پیش از هر چیز بپردازیم به ریشه های این جنجال بزرگ.
این جنجال که در رسانه‌های اروپایی دیزل گیت لقب گرفته، از یک تقلب باور نکردنی منشأ گرفته و اون اینه که فولکس واگن، بزرگترین شرکت خودروسازی دنیا، اعتراف کرده که در فاصله سالای 2008 و 2014 میلادی با دستکاری در نرم افزار موتورهای گازوئیلیش مقدار واقعی آلایندگی شماری از خودروهاش رو پنهان می‌کرده. به بیان دیگر، اونطوری که اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا گفته و مسئولان ارشد فولکس واگن هم پذیرفتند، خودروهای دیزل این شرکت آلاینده‌تر از اون چیزی بوده که ادعا شده. این تقلب به چند هزار و چند صد هزار خودرو محدود نمیشه. 11 میلیون خودرو مدل یک سال تولید فولکس واگن با این تقلب به مصرف کننده فروخته شده. 500 هزار نفر در آمریکا و مابقی در بقیه نقاط دنیا، به خصوص اروپا. با توجه به زیان بسیار سنگین مالی و معنوی که به دلیل این تقلب بر فولکس واگن وارد خواهد شد، این شرکت طی دو روز گذشته یک سوم ارزش سهام خودش رو از دست داد و در واقع 25 میلیارد دلار ارزش سرمایه‌اش دود شد و به هوا رفت. تازه بدنامی فولکس واگن دامن سایر سازندگان خودروهای گازوئیلی اروپایی رو هم گرفته، از BMW گرفته تا پژو و رنو که سهامشون فرو ریخته، چون این پرسش مطرح هست که نکنه اینها هم تقلب کرده باشند.
آقای خواباند، چطور امکان داره شرکتی به عظمت و اعتبار فولکس واگن مرتکب چنین تقلب ناشیانه‌ای شده باشه؟
این مهمترین پرسشی هست که میشه مطرح کرد درباره جنجالی که خانه بزرگترین خودروساز دنیا رو به آتش کشیده. اسم آلمان در دنیا تبدیل شده به یک برند و فولکس واگن، شرکت بلند آوازه‌ای که بازارهای دنیا رو تصرف کرده، تاج سر برندهای آلمانی هست. رهبران این شرکت بهتر از همه میدونند که هم آلمانی‌ها به شدت نسبت به مسائل زیست محیطی حساس هستند، هم آمریکایی‌ها. در این شرایط تصمیم به ارتکاب این تقلب دیوانگی محض به شمار میاد، مگر اینکه بپذیریم یک شرکت غول پیکر با ابعاد جهانی چنان گسترشی پیدا میکنه که بعضی تصمیم ها از حیطه اختیار و کنترل مدیران اصلی خارج میشن. فعلا این تنها توضیحی است که میشه ارائه داد.
این موضوع راسته که فولکس واگن با یک جریمه 18 میلیارد دلاری در آمریکا روبروه؟
از این رقم صحبت میشه، البته فعلا به عنوان حد اکثر جریمه. به احتمال فراوان نام فولکس واگن اضافه خواهد شد به فهرست طولانی شرکت‌های اروپایی که تا امروز از طرف دستگاه قضایی آمریکا جریمه شدند.
ممنون از شما فریدون خواوند، اقتصاددان از فرانسه.
متشکرم و چهارشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
افتتاح خط 37 کیلومتری متروی جدید تهران، ترک خوردن برج آزادی و آغاز اجرای توافق برجام در ایران از جمله تیترهای روزنامه‌های امروز تهران هستند. با همکارم شهرام رفیع‌زاده از روزنامه‌های امروز شروع می‌کنیم، مرور صفحه اول و از اول از همه روزنامه بهار.
روزنامه بهار امروز در تیتری یک خودش گزارشی داره درباره طرح وزارت کشور برای صیانت از سخنرانی‌ها که برخی از سخنرانی‌ها به نوشته این روزنامه از جمله سخنرانی علی مطهری در سال گذشته برهم خورده یا با اختلال مواجه شده و این طرح قرار است جلوی این اختلال‌ها رو بگیره. عکسی که این روزنامه آقای حسن روحانی رو نشون میده که به نوشته روزنامه بهار با دستور کار ویژه پس از توافق هسته‌ای راهی نیویورک خواهد شد. یک خبر هم روزنامه بهار در صفحه یکی خودش داره، انتصاب عباس عراقچی از سوی آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به عنوان رئیس ستاد پیگیری برجام. و البته روزنامه بهار گزارشی داره درباره فقر در میان برخی از دانش آموزان در مناطقی از ایران و تاکید کرده که همزمان با آغاز سال تحصیلی بچه‌ها و فقر با هم به مدرسه خواهند رفت. روزنامه جامعه جمع در تیتری که خودش رژه اقتدار گزارشی داره درباره رژه نیروهای مسلح ایران در روز گذشته، عکسی که این روزنامه به بازگشایی مدارس اختصاص داره و نوشته که این داستان با مهر آغاز میشه. یک گزارش روزنامه جامعه جمع داره درباره رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده گردشگر فرانسوی که به نوشته این روزنامه گفته میشه که به ایشون در ارتفاعات تهران تجاوز شده. روزنامه ایران هم در تیتری که خودش از خبر داده که 7 فاز پارس جنوبی وارد میدان خواهند شد در سال جاری و تولید گاز در ایران 100 میلیون لیتر افزایش پیدا خواهد کرد. در روز عکسی که این روزنامه هم سخنرانی آقای حسن روحانی در جریان رژه نیروهای مسلح رو نشون میده. روزنامه جوان در تیتری که خودش نوشته که از رژه روز گذشته نیروهای مسلح ایران به عنوان رژه موشک های ایرانی روی قطعنامه 2231 یاد کرده، عکسی که این روزنامه مربوط است به افتتاح خط سوم متروی تهران با حضور حسن روحانی و محمد باقر غالیباف. و روزنامه اعتماد هم در تیتری که خودش از قول هاشمی رفسنجانی نوشته که اگر لازم باشد سکوت کنیم تا این انقلاب بماند.
روزنامه آفتابی است از انتصاب عباس عراقچی به عنوان رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام خبر داده. نگاه این روزنامه به این انتصاب چیه؟
روزنامه آفتابی از اشاره کرده که همزمان با انتصاب چنین سمتی در آمریکا از سوی جان کری که آقای استفان مال واگذار شده، حالا آقای محمد جواد ظریف همتای ایرانی آقای کری هم آقای عباس عراقچی معاون خودش رو به همین سمت منصوب کرده، قرار است آقای عباس عراقچی پیگیری و نظارت بر اجرای برجام رو بر عهده داشته باشه. آفتابی از نظر شماری از کارشناسان رو در این زمینه جویا شده، از جمله آقای فیاض زاهد به روزنامه آفتابی است گفته که این دهنکجی به مجلس شورای اسلامی نیست، چرا که هنوز مجلس نظر خودش رو در این زمینه اعلام نکرده و البته به گفته آقای زاهد قرار بوده که مجلس کار اجرایی و عملی به برجام نداشته باشه. ایشون تاکید کرده که این نشون میده که دو طرف خودشون رو آماده میکنن تا اجرای برجام رو هرچی سریعتر آغاز کنن.
روزنامه بهار از برنامه وزارت کشور بر صیانت از سخنرانی ها خبر داد. اصلا این طرح چی هست؟
اونطوری که روزنامه بهار نوشته، طرح صیانت از سخنرانی ها آیین‌نامه‌ای است که به زودی از سوی وزارت کشور به استانداری ها و فرمانداری های سراسر ایران ابلاغ خواهد شد. قرار است بر اساس این آیین‌نامه شرایط برگزاری سخنرانی ها، چگونگی دعوت از سخنران ها و البته تضمین امنیت سخنرانی ها انجام بشه. این روزنامه اشاره کرده به برخی از سخنرانی هایی که طی سالهای اخیر به ویژه در سال گذشته در برخی از استان ها از جمله استان فارس بر هم خورده و البته استان البرز و شهرستان کرج هم نمونه های مشابهی از اختلال در سخنرانی ها گزارش شده. به نوشته روزنامه بهار، حالا وزیر کشور آقای روحانی قرار است با ابلاغ این مصوبه، این آیین‌نامه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تضمین کنه امنیت سخنرانی ها رو.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز درباره والیبال جام جهانی، رقابت‌های بسکتبال قهرمانی آسیا، همچنین بازی دوم تیم ملی فوتسال زنان ایران در مسابقات آسیایی صحبت خواهیم کرد، همچنین ورود مجلس شورای اسلامی به بحث والیبال. از همین والیبال شروع کنیم. جام جهانی و شکست دیگری برای ایران، این بار مقابل کانادا و با نتیجه دور از انتظار 3-0، و حجم انتقادات چه در رسانه‌های رسمی چه در شبکه‌های مجازی از شکست‌های سریالی والیبالیستا. فدراسیون والیبال تصمیم گرفته کمیته بررسی شکست‌ها رو تشکیل بده. البته این به اون معناست که خود فدراسیون نقشش رو انکار می‌کنه به نوعی، اما به هر حال فقط تیم ملی بزرگسالان نبود که امسال نتایجش ضعیف بود. در تمام رده‌های سنی غیر از نوجوانان، همچنین در لیگ قهرمانان آسیا، والیبال با شکست مواجه شد و البته بحث سرمربیگری پیمان اکبری به صورت همزمان در چند تیم ملی و باشگاهی هم خبرساز بود که این تصمیم خود فدراسیون والیبال بود. و جالبه که مجلس شورای اسلامی فراکسیون ورزش وارد عمل شده و قصد داره پیگیری کنه این ماجرا رو، اما به هر حال طی سالهای گذشته هر بار مجلس وارد یک سوژه ورزشی شده، فقط حاصل اون چند مصاحبه در برنامه‌های تلویزیونی بوده و مطرح شدن نام چند نماینده مجلس و سرانجام هم بی نتیجه رها شدن کار. فوتسال قهرمانی زنان آسیا و دومی پیروزی ایران با نتیجه 9-1 در برابر ازبکستان، دو گلی که فرشته کریمی زد، دو گل خود ازبکستانی‌ها تحت فشار وارد دروازه خودی کردند و بازی بسیار خوبی رو انجام دادند که اگر در مقابله با مالزی امروز به برتری برسن سرگروه خواهند شد، جنگ سرگروهی بین دو تیم شش امتیازی. بسکتبال جام ملت‌های آسیا هم امروز رسما آغاز میشه، مسابقات فوق‌العاده مهمی گزینشی المپیک. تیم ایران با سرمربیگری درک بایرمن آلمانی مقابل ژاپن قرار میگیره که اگر ایران در این مسابقات به قهرمانی برسه راهی رقابت‌های المپیک خواهد شد. اما یک فیلم خبرساز، فیلم مستند من ناصر حجازی هستم، با انتقاد برخی بازیکنان سابق استقلال مواجه شده. اکران خصوصی این تیم گویا در بخشی از فیلم اشاره میشه از زبان راوی فیلم که بهار 78 تعدادی از بازیکنان استقلال به ناصر حجازی خیانت کردند. جواد زرینجه که از خوشنامترین بازیکنان تاریخ استقلاله گفته که این قبیل رفتارها و این اتفاقاتی که در فیلم افتاده و بحثی که مطرح شده بازی با حیثیت و اعتبار ناصر حجازیه و تعدادی دیگر از بازیکنان هم اعتراض کردن نسبت به این موضوع. باید دید در روزهای آینده چه بازتابی خواهد داشت و چه واکنشی عوامل سازنده این فیلم خبرساز بروز خواهند داد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
ساعت 7:30 بامداد در ایران بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم و اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر. هنوز 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده و اگه با ما بمونین ظرف 2 دقیقه خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا در نخستین سفر رسمیش به آمریکا روز گذشته در فرودگاه واشنگتن مورد استقبال باراک اوباما قرار گرفت. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواستار همکاری ایران و روسیه برای پایان دادن به بحران سوریه شد. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که به مسکو سفر کرده است تاکید کرد ایران و روسیه در کنار یکدیگر برای پایان دادن به بحران سوریه همکاری می‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته هنگام ورود به نیویورک گفت تشکیل کمیسیون مشترک با 6 قدرت جهانی یکی از اهداف او در این سفر است. وزیران کشور 28 عضو اتحادیه اروپا در مورد سهمیه بندی پناهجویان در بین اعضا به توافق اولیه دست یافتند. در پی رسوایی شرکت خودروسازی فولکس واگن در مورد پنهانکاری میزان واقعی آلایندگی، سهام این شرکت ظرف روزهای گذشته به شدت در بازارهای جهانی سقوط کرد. با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، مقام‌های آموزش و پرورش اعلام کردند تا پایان دیروز نزدیک به 13 میلیون دانش آموز در مدارس ثبت نام کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به عنوان رئیس ستاد پیگیری برجام منصوب شد. نخستین جلسه از محاکمه خلبان زن اوکراینی که در روسیه زندانی است روز گذشته در مسکو برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با سلطان قابوس پادشاه عمان وضعیت انسانی در یمن را فاجعه آمیز توصیف کرد. بانک مرکزی ایران افزایش اخیر نرخ دلار در بازارهای کشور را مقطعی خواند. عبدالرباح منصورهادی رئیس جمهوری یمن روز گذشته پس از 6 ماه به کشورش بازگشت. و سرانجام این که دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران راه اندازی اینترنت ملی را یکی از وظایف تعیین شده از سوی رهبر و از اولویت‌های این شورا عنوان کرد.
خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم از حسن جعفری. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره یک گروه موسیقی ایرانی در آلمان از آغاز به کار 7th سمپوزیوم مجسمه‌سازی در ایران و تئاترها و نمایشگاه‌های جدید حرف می‌زنیم. روزنامه‌های استانی رو مرور می‌کنیم و موسیقی می‌شنویم. اما از گزارش بامداد اسماعیلی شروع کنیم که رفته سراغ یک گروه موسیقی جوان ایرانی در آلمان.
اتمام رسوندیم کلیپ سینگل جدیدمون اوشن اقیانوس هستش که کنسپتی که دنبال کردیم توی این جریان تصویر اندازی روی پوست لخت بدن آدم ها و رقصنده هایی که توی این کلیپ هستن.
امید شیرازی بیش از 20 ساله که در عرصه موسیقی الکترونیک با پروژه مستر شیرازی فعالیت میکنه. 5 سال پیش گروه اکسایل ارکسترا را هم به راه انداخت.
با این وضعیتی که الان توی تمام دنیا هستش، خیلی از کسا از انواع اقسام نقاط مختلف دنیا مجبور شدن کوچ بکنن و از اون کشوری که به دنیا اومدن دور بشن و برن جای دیگه زندگی کنن. و من بعد از مدت زیادی که در آلمان زندگی میکردم، این واقعیت به نظرم اومد که کمتر کسی دل بخواه این کارو کرده. و توی گروه ما خیلی ملیت‌های مختلفی جمع شدن، بچه‌های از مکزیک هستن، بچه‌های از پرو هستن، بچه‌های از ایتالیا هستن، از قزاقستان، لهستان و غیره. و به همین خاطر اسم گروه رو گذاشتیم میستر شیرازی ان اکسایل ارکسترا، که معنیش در واقع میشه میستر شیرازی و ارکستر تبعیدی ها.
یکی از این تبعیدی ها آرمین مستعد، عضو سابق گروه آریان در ایرانه. او پس از مهاجرتش به آلمان به کار موسیقی ادامه داد.
پروژه میستر شیرازی خیلی روی موزیک الکترونیک بنا شده و ما هم همیشه سعی میکنیم که خیلی افکت های مختلفی به کار بریم، یعنی ساوند مختلف. منم روی باس سعی میکنم که افکت های مختلف داشته باشم. من جمله جدیدترین افکتی که الان دارم اسم هات هند هست. هات هند در واقع یک اکسپرشن پدالیه که روی افکت های مختلف و پارامترهای مختلف میتونه تنظیم بشه. مثلا
کلن گروه اکسای ارکسترا صداهای عجیب و غریبی در موسیقی خود گنجوند. فضا سازی اصلی رو امید شیرازی میکنه با ساز ابداعی خودش به اسم فریک.
فریک مثل یه استودیوی کامل میمونه که ولی من روی صحنه میتونم ازش استفاده کنم، به این معنی که من میتونم روی صحنه در آنی که داریم اجرا میکنیم ضبط کنم، پخش کنم، میکس کنم. در واقع میکسر کوچیک این تو هستش. برای مثال حالا میریم برای ضبط.
امید شیرازی و گروه تبعیدی ها تنها یک گروه موسیقی نیستن. در این پروژه حدود 20 نفر موزیسین، صحنه پرداز و عکاس همکاری میکنن. کلاره قیدرزاده یکی از اوناست که مسئول انعکاس تصویر روی صحنه است.
حالا چه عکاسی باشه، فیلم برداری باشه، توی صحنه وقتی که روی صحنه هستیم توی کنسرت ها در واقع ویژوال آرتیست هستم و به عنوان ویجی کار میکنم. تصاویری که پشت هنرمندا حالا یا به صورت مپینگ یا به صورت معمولی روی پرده افتاده میشه اونا کار من هستش. و اینی که خب ما همیشه یه کانسپت خاصی رو دنبال میکنیم، در مورد هر آهنگ تصویری وجود داره و روی اون تصویرامو کار میکنیم از قبل و بعدش توی کنسرت ها ازشون استفاده میکنیم یا اینکه توی کلیپ ها روی در واقع همون کانسپت پیش میریم.
روز اول مهر ماه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید هفتمین سمپوزیوم مجسمه سازی هم افتتاح میشه. درباره برنامه‌های این سمپوزیوم و تأثیر اون بر فضای شهری تهران بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی از آلمان. آقای سرکویی،
وقتی صحبت از سمپوزیوم مجسمه سازی میشه آدم یاد این جمله میفته که ایران کشور تناقض هاست. میدونیم که مجسمه سازی در تا پیش از اکثر بسیار مراجع شیعه مجسمه سازی رو ممنوع میدونستن و با مجسمه مخالف بودن. در بعد از انقلاب هم خیلی از مجسمه ها رو خراب کردن، بعضی از مجسمه ها رو هم بردن تو انبارها. اما خب به تدریج اینها پذیرفتن که این هم هنری است، اسمش رو تغییر دادن، کردن پیکر سازی و بعد هم به تدریج مجسمه سازی جا افتاد. از طرف دیگه ما میدونیم که فضای شهری بر روانشناسی و زندگی شهروندانی که در اون شهر زندگی می‌کنن تأثیری بسیار داره و همه هم میگن که فضای شهر تهران فضای بدی هست و تأثیر بسیار منفی میذاره میگذاره بر روی شهروندان. مجسمه ها از عناصر و مؤلف هایی هستند که میتونن فضای شهروندی رو زیباتر بکنن. حالا سمپوزیوم های مجسمه سازی با این قصد یا برگزار میشه که آثاری رو انتخاب بکنن، در شهر نصب بکنن، اما معمولا این کار رو نمیکنن و بعدم میدونیم که در رسم شده در ایران که مجسمه ها رو بدزدن. به هر حال هفتمین سمپوزیوم مجسمه سازی در برج میلاد امروز افتتاح خواهد شد. مجسمه ها رو قرار از سنگ و آهن بسازن. شرکت کنندگان 14 هنرمند خارجی از 13 کشور و 9 مجسمه ساز ایرانی شرکت دارن در بخش اصلی و 10 دانشجو هم دعوت شدن که آثار خودشون رو ارائه بدن و قرار است که از بین این آثار تعدادی رو شهرداری بخره و در تهران نصب بکنه.
اما اونایی که دوست دارن آثار زنان نقاش در تهران رو ببینن، دو نمایشگاه با نامهای چه فکر میکنن زنان نقاش و محو تماشا که میشوی از آثار زنان نقاش منتظر این دوستانه. آقای سرکویی، این آثار چه تصویری از جهان زنان نقاش به دست میده؟
نقاشی نمایشگاه چه فکر میکنن زنان نقاش در کافه گالری مارکوف برگزار شده. 20 تابلو نقاشی است از 10 زن نقاش که بیشتر هنرمندان جوانی هستند که تازه به عرصه هنر پیوستند. و دومین نمایشگاه محو تماشا که میشوی در گالری درخت است. 13 تابلو آبستره که با رنگ روغن، ترکیب مواد یا اکریلیک روی بوم خلق شدند و بیشتر سمبولیک هستند و گاهی هم فیگوراتیو. و حالا جالب این استش که در نمایشگاه اول از زنان خواسته شده که اون به اون چیزی رو که فکر میکنن نقاشی کنن و در نمایشگاه دوم از اونها خواسته شده که حس درونشون رو نقاشی کنن، اما در هر دو حالت تفاوت چندانی بین این نقاشی ها و نقاشی مردان نیست و هر دو نمایشگاه تا 8 مهر ماه ادامه دارن.
اما اجرای تئاتر نمایش آتن مسکو در تهران در تئاتر باران آغاز شده. این نمایش چه موضوعهایی رو به صحنه میبره؟
این نمایش رو نویسنده یونانی اف دوکیموس توسالاکیدیس نوشته که سفینه عرب نجات ترجمه کرده و اشکان تفنگ سازان کارگردانی کرده. این نمایش رو به صحنه برده در تئاتر باران. نمایش در واقع یک بازآفرینی هست از نمایش معروف سه خواهر آنتوان چخوف، نویسنده بزرگ روسی. میدونیم که چخوف با اون نگاه بسیار عمیق خودش و با اون طنز بی‌نظیر و بی همتای خودش شخصیت ها رو در موقعیت های تراژدیک قرار میده. از سه خواهر در اصل، یعنی در نسخه چکوف، نابودی اشرافیت روسیه رو در زندگی سه زن جوان تحصیل کرده مثلا ترسیم میکنه. اما بازآفرینی نمایش به این شکل هستش که سفت خواهر هستند که از همسالها جدا بودند و در یک دیدار پیشبینی نشده به هم برخورد میکنند و بعد این برخورد منجر به این میشه که مسائل و مشکلات و موانعی که بر سر زنان وجود داره در دوران معاصر، یعنی در دوران کنونی، در صحنه زنده بشه. و کارگردان البته گفته که من مسئله مهاجرت و تنهایی را میخوام از منظر کمدی در این نمایش بررسی کنم، که اینم یک چیز بسیار غریبی است که با اصل نمایش تطبیق نمیکنه.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
بخش دوم مروری بر مطبوعات، نگاهی به روزنامه‌های محلی و خبرهای شهرهای مختلف ایران، یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از اصفهان شروع کنیم که روزنامه اصفهان امروز نتایج پژوهش درباره شادی در استان‌های مختلف ایران رو منتشر کرده. رتبه بندی این استان‌ها در این باره چطوره؟
روزنامه اصفهان امروز در این گزارش اشاره کرده که این یک تحقیق کشوری هست که انجام شده از سوی جهاد دانشگاهی. در این پژوهش 27813 نفر مشارکت کردند و در استان‌های مختلف ایران انجام شده. تأکید کرده این روزنامه که در میان استان‌های ایران، استان زنجان، گلستان، بوشهر، هرمزگان و استان کردستان بر اساس این پژوهش دارای بیشترین شمار شادکامی هستند و میزان متوسط شادکامی در این استان‌ها نسبت به میانگین کشوری بیشتر هست. اما استان‌های یزد، کرمانشاه و خراسان رضوی به عنوان غمگین‌ترین استان‌های ایران معرفی شدند. یعنی میزان شادکامی در این سه استان نسبت به میانگین کشوری کمتر هست. بخش های دیگری هم این پژوهش داره، از جمله این که افرادی که ازدواج کردن و جدا شدن یا افراد متأهل نسبت به افراد مجرد از میزان شادکامی کمتری برخوردارن و ساکنان شهرهای درجه 1 و درجه 2 هم نسبت به ساکنان شهرهای درجه 3 وضعیت شادکامی نامناسب تری دارند.
روزنامه کارون از سفر هیئتی از سفیران کشورهای اروپایی به خوزستان خبر داده. هدف از این سفر چه چیزی عنوان شده؟
روزنامه کارو گزارش داده که هیئتی متشکل از سفیران اتریش، سوئد، بلژیک و همچنین هیئتی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست ایران به همراه نماینده سازمان ملل در ایران و البته قائم مقام سفیر نروژ و قائم مقام سفیر استرالیا رفتن به اهواز. هدف از این سفر این هیئت بررسی وضعیت رود کارو و همچنین تالاب‌های رو به خشکی در استان خوزستان هست، به ویژه تالار شادگان که به نوشته این روزنامه آقای گری لوئیس که نماینده سازمان ملل در ایران هست تاکید کرده که قرار است هیئتی از اتریش به از ژنو به ایران سفر کنه و به گفته ایشون قرار است که بررسی کنن وضعیت رود کارو و همچنین وضعیت تالاب شادگان و تالاب حورالعظیم رو و اگر طرح و برنامه خاصی تونستن تدوین کنن برای احیای این رود و این تالاب ها اون رو به اجرا بگذارن.
روزنامه 19 دی از تغییر استاندار کرمانشاه خبر داده. استاندار جدید این استان کی هست؟
آقای اسدالله رازانی به عنوان استاندار جدید استان کرمانشاه منصوب شده. به نوشته روزنامه 19 دی این تصمیم رو روز گذشته در جلسه هیئت دولت گرفتن آقای روحانی و وزرایشون. پیشتر آقای رضایی بابادی که از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان بود استاندار کرمانشاه در دولت 11 بود، اما به طور ضمنی ایشون از سمت خودش برکنار شده و در این باره هیئت دولت فقط به تقدیر از زحمات ایشون بسنده کرد.
خب بریم به مازندران. روزنامه وارش از آغاز طرح حذف جوش شیرین از نانوایی‌های مازندران خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
این خبر رو روزنامه وارش به نقل از فریدون امیریان که دبیر طرح آزمایشی کیفی سازی نان در مازندران هست منتشر کرده. ایشون گفته که استان مازندران به عنوان استان نمونه انتخاب شده که قرار است این طرح به شکل آزمایشی در اون انجام بشه. نانوایی ها در استان مازندران از این پس تحت نظارت بیشتری قرار خواهند گرفت تا جوش شیرین رو در نان استفاده نکنند. تاکید کرده روزنامه که جوش شیرین بنابر اعلام وزارت بهداشت برای بدن افراد بسیار مضر هست و به همین دلیل این طرح قرار است به شکل آزمایشی در مازندران اجرا بشه.
و روزنامه دریا از درخواست شهروندان جاسک برای برکناری رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داده. چرا؟
در پی جانباختن مکرر مادران باردار در جاسک و استان هرمزگان در روزهای اخیر اعتراضاتی در جاسک رخ داده. معترضان چند بار تجمع کردند، به استاندار نامه نوشتن، حالا به وزیر بهداشت نامه نوشتن. به نوشته روزنامه دریا و در نامه خودشون از آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی خواستن که وزیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رو به دلیل قصور در جریان مرگ مادران باردار از سمت خودش برکنار کنه.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
با بردیا افشین همراه بشیم و موسیقی بشنویم.
نزدیک به 5 دهه از جدایی یکی از برجسته ترین زوجهای تاریخ موسیقی جهان میگذره، زوج سایمون و گارفانکل، مردانی که در سال 1970 میلادی اون هم پس از انتشار یک آلبوم بسیار موفق راه خودشون رو از هم برای همیشه جدا کردند. حالا به تازگی یکی از این دو مرد در مصاحبه‌ای حرفایی رو به زبون آورده که در همه این مدت 45 سال اونها رو در دل نگاه داشته بود. آرت گارفانکل در گفتگو با روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا احساساتش رو درباره انحلال گروه دو نفره سایمون و گارفانکل بالاخره علنی کرده و دیگر عضو این گروه رو یعنی پول سایمون رو به خاطر منحل کردن اون یک احمق خونده. حرفای جنجالی آرت گارفانکل از لحظه انتشارش در روزنامه تلگراف تا به حال بازتاب فراوونی در رسانه‌های معتبر بین المللی داشته. آقای گارفانکل با اینکه گفته بود نمیخواد در ضدیت با پول سایمون حرف بزنه، اما دوست دوران نوجوانی و زوج هنریش رو در سالهای دور یک هیولا خوند. گارفانکل حتی با اشاره به قد کوتاه پول سایمون این احتمال رو مطرح کرد که سایمن از یک نوع اختلال روانی موسوم به عقده ناپلئونی رنج میبره، پدیده‌ای که وجود رفتار بیش از حد زورمدارانه و اقتدار طلبانه رو در افراد کوتاه قد ناشی از احساس ناخوشایند کوتاه قامتی در بین اونها توصیف میکنه. البته آرت گارفانکل با اینکه اینقدر در مصاحبه اخیرش به پول سایمن تاخته، گفته همچنان در 73 سالگی برای همکاری‌های دو نفره مشتاقه. به این بهانه نگاهی می‌کنم به فعالیت‌های دو نفره پول سایمن و آرت گارفانکل در کنار هم در قالب زوج سایمن و گارفانکل که از موفق‌ترین و محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی محسوب می‌شن و از چهره‌های جریان‌ساز عرصه فرهنگ و هنر در دهه 60 میلادی. پول سایمن و آرت گارفانکل دوستان مدرسه ای بودند، دوستی که برمیگشت به سالهای آغاز نوجوانی این دو. این دو تحت تأثیر الگوشون گروه اورلی برادرز فعالیت موسیقیشون را در همون سن و سال آغاز کردند و به مانند برادران اورلی تلاش می‌کردند که آواز رو به شکل دو نفره به شکل هارمونی نزدیک اجرا کنند. سایمن و گارفانکل در 16 سالگی گروهی رو به اسم تام اند جری شکل دادند و این آغازی جدی بود در رابطه هنری این دو نفر که از همون ابتدا رابطه‌شون پر بود از تنش، رابطه‌ای که بارها قطع شد و بارها وصل. این آهنگیست به اسم Hey School Girl از گروه تام و جری، از اولین آثاری که سایمن و گارفانکل در دوران نوجوانی در کنار هم اجرا کردند. گروه تام و جری البته دوام چندانی نداشت و سایمن و گارفانکل پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان راه خودشون رو از هم جدا کردند. هر دو به دانشگاه رفتند و به فعالیت جدیشون در موسیقی فکر میکردند، البته دور از هم. با این حال پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در سال 1963 میلادی دوباره این دو در 22 سالگی در کنار هم قرار گرفتند و زوج سایمن و گارفانکل رو شکل دادند و اولین آلبوم استودیویی خودشون رو به اسم صبح روز چهارشنبه ساعت 3 منتشر کردند. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Touch the sound of silence. این آهنگی است به اسم Sound of Silence یا آوای سکوت. اجرای اکوستیک این آهنگ که متعلق به اولین آلبوم سایمن و گارفانکل، آلبومی که اصلا از نظر تجاری موفق نبود و فروشی در حدود 3000 نسخه داشت و این ناکامی باعث شد سایمن و گارفانکل باز هم راهشون رو از هم جدا کنند. سایمن به انگلیس رفت برای اینکه بخت خودش رو در عرصه موسیقی در آن سوی اقیانوس اطلس آزمایش کنه و گارفانکل به دانشگاه تا کارشناسی ارشد ریاضی بگیره. اما زمانی که سایمن در انگلیس بود و گارفانکل در دانشگاه، یک ریمیکس تازه از این آهنگ بدون اطلاع سایمن و گارفانکل منتشر شد، ریمیکسی که در فضای موسیقی راک بود و این ریمیکس مورد استقبال بسیار گرمی قرار گرفت و به بیش از 1,000,000 نسخه به فروش رسید. این موفقیت غیر منتظره سرنوشت سایمن و گارفانکل رو عوض کرد. The sound of silence. پس از موفقیت غیر منتظره آهنگ Sound of Silence در سال 1966، سایمون از انگلیس به آمریکا برگشت. در نیویورک در کنار گارفانکل، زوج سایمون و گارفانکل را شکل داد. این دو در همون سال دو آلبوم منتشر کردند. آلبوم اول Sound of Silence بود که در اون سایمون و گارفانکل آثاری رو بازسازی کردند که در سالهای قبل اونها رو ضبط کرده بودند، و بعد هم آلبومی رو منتشر کردند به اسم Parsley, Sage, Rosemary and Thyme یا جعفری، مریم گلی، اکلیل کوهی و زعتر. سایمون و گارفانکل آلبوم چهارم خودشون رو به اسم بوکنز در سال 1968 منتشر کردند، و در سال 1970 آلبوم پنجمشون رو به اسم Bridge Over Troubled Water یا پلی بر روی رودخانه طغیان زده. این آخرین آلبوم استودیویی سایمون و گارفانکل بود، آلبومی که از نظر هنری و تجاری موفق ترین اثر گروه به حساب میاد. در این اثر پل سایمون به عنوان آهنگساز تلاش کرده دست به تجاربی متفاوت از نظر موسیقایی بزنه و از فضای موسیقی فولک فاصله بگیره و عناصری رو از سبکای مختلف موسیقی ملل و موسیقی های رایج و فراگیر در آثارش بگنجونه. آلبوم آخر سایمون و گارفانکل در آمریکا به بیش از 8 میلیون نسخه به فروش رسیده و برای سایمون و گارفانکل 5 جایزه گرمی رو به ارمغان آورده، از جمله جایزه بهترین آلبوم سال و آهنگ آغازین آلبوم به عنوان بهترین آهنگ و بهترین ضبط سال انتخاب شد. ما در پایان به آهنگ آغازین این آلبوم گوش میدیم که اسم آلبوم هم از اون گرفته شده، Bridge Over Troubled Water. اما یادآوری کنم همونجور که گفتم انتشار این آلبوم پایانی بود بر کار سایمون و گارفانکل. با این حال این دو برای چند اجرای زنده در سالهای مختلف کنار هم قرار گرفتند. ما با هم گوش میدیم پلی بر روی رودخانه طغیان زده از سایمون و گارفانکل.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یک برنامه دیگه برمیگردن و خبرهای تازه تری برای شما میارم، براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.